اندیشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست. گفتمان تقدیم می کند.
ما اگر بخوایم مدعی تمدن باشیم، به خصوص تمدن جهانی، و بخوایم برای آینده جامعه جهانی برنامه ریزی بکنیم و بخوایم جامعه جهانی رو عبور بدیم از تمدن مادی به سمت تمدن الهی و تو این زمینه نقش ایفا بکنیم، حتما محتاج به دانشی فرانگرانه مثل فلسفه تاریخ هستیم.
این اپیزود بخشی از سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میر باقری در سلسله نشست‌های آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با موضوع ضرورت بحث از فلسفه تاریخ است.
در فلسفه تاریخ شما از حیات اجتماعی انسان بحث میکنید دیگه، میگید زندگی اجتماعی انسان مسیر تاریخی رو طی میکند از یک نقطه به یک نقطه پایانی و مطلوب. میخواید این حیات اجتماعی انسان و مراحل سیر حیات اجتماعی انسان و تطوراتی که در حیات اجتماعی انسان پیدا شده این رو میخواید بشناسید، میخواید این رو قاعده مند کنید، قوانینی که حاکم بر اوست، سننی که حاکم بر اوست بشناسید و بعد از این دانش فلسفی تاریخ استفاده بکنید برای برنامه ریزی جهانی. خاصیت فلسفی تاریخ این هست دیگه. این امر مبتنی بر یک هستی شناسی خاص، مبتنی بر درک از عوالم، مبتنی بر درک از مراحل خلقت هست. اینها حتما اثرگذار هستند بر اینکه شما مراحل تکامل تاریخی اجتماعی رو طراحی بکنید، به تعریف بکنید.
شما شنونده پادکست گفتمان هستید.
این بحث اثرگذار هست بر چند چیز. به تعبیر دیگه اگر میخوایم بحث از ضرورت بحث از فلسفه تاریخ بکنیم که چه نیازی به این بحث است؟ صرفاً یه بحث علمی است که ما برای ارضاء انگیزه کاوشگری خودمون این بحث رو دنبال میکنیم یا نه واقعاً دنبال یک دستاورد اثر بخشی هستیم در بحث از فلسفه تاریخ؟ به نظر میاد حتماً بحث فلسفه تاریخ یک خلأهایی رو پر میکنه و یه دستاوردهای مثبت جدی برا ما داره که در حوزه عمل به کار ما میاد. یکی این است که ما اگر بخوایم مدعی تمدن باشیم، به خصوص تمدن جهانی، و بخوایم برای آینده جامعه جهانی برنامه ریزی بکنیم و بخوایم جامعه جهانی رو عبور بدیم از تمدن مادی به سمت تمدن الهی و تو این زمینه نقش ایفا بکنیم، حتما محتاج به دانشی فرانگرانه مثل فلسفه تاریخ هستیم که برای ما روشن بکنه که اولا تاریخ اجتماعی بشر چه مراحلی رو طی میکنه. سیر این مراحل یه سیر جبری است که اختیار ما درش دخیل نیست به هیچ وجه، یا نه اختیارات ما در شکل گیری جامعه بشری و تطورات این جامعه نقش ایفا میکنه. آیا نقش اختیار ما یه نقش جدی و اثرگذار هست یا نه یه نقش تبعی و نقش جدی نیست، صرفا یک نقش طبعی است؟ اینها اثر میگذارن در این که ما چه اقداماتی بکنیم برای برنامه ریزی برای جامعه جهانی. دانشی است که در مقیاس برنامه ریزی برای جامعه جهانی به کار میاد و اثرگذار هم هست. فرض کنید اگر شما معتقد شدید به این که تکامل تاریخ بشر تکامل جبری است که به هیچ وجه اختیارات ما در او نقش جدی ایفا نمی کند. یه عوامل فراتر از اراده های انسانی است که اون حرکت تاریخ رو شکل میده و ما در درون اون مجموعه هستیم و بنابراین یک نقش جدی نمیتونیم داشته باشیم برای گذار از یک مرحله به مرحله دیگر. تاریخ از یک مرحله به مرحله دیگر گذر میکنه بدون اینکه اراده های انسانی ما نقش جدی در رو داشته باشه. بعضی معتقدن دیگه، حالا یا جبر و یه نوع جبر تاریخی مادی میدونن یا نه یه جبر تاریخی که الهی است که او رو بر اساس علم الاسما تدوین میکنن. خب طبیعی است نقش ما در این تحولات نقش بسیار محدودی است، ما باید بنشینیم تماشا کنیم دیگه. تماشا چی باشیم دیگه؟ تا این دوران بگذره دوران بعدی بیاد. یا اگر ما بازیگر هم باشیم، یه بازیگری هستیم که به بازی گرفته شدیم، خودمون نمیتونیم نقش خودمون رو تعریف کنیم، یه عوامل دیگری نقش ما رو تعریف کردن، ما در اون نقش باید بازی بکنیم. به خلاف اینکه شما معتقد بشید که نه، حرکت تاریخ حرکتی است که اراده های انسانی درش نقش ایفا میکنن، وقت اراده ها رو سطح بندی میکنید، میگید تأثیر ما، تأثیر اراده های اجتماعی ما در این مقیاس است، برای این مقیاس هم میتوانیم برنامه ریزی بکنیم، مقیاس دیگریش تابع اراده های دیگری است، ما بعد اون اراده ها رو بشناسیم، متناسب با عملکرد اون اراده ها عمل بکنیم، یعنی تابع اون قوانین عمل بکنیم. این دو تا رویکرد کاملا متفاوته دیگه. اگر شما گفتید یک اراده های مسلطی وجود داره که تصمیم اونها برای پایین‌تری یا قانونه، بنابراین قانون عمل کرده ما میشه بعد اون اراده های فائقه، اون سنن و اراده ها رو باید بشناسیم، ولی در درون اون چارچوبه برای ما نقش تعریف شده در تحولات تاریخی، کارکرد اراده خودمون رو هم باید بشناسیم و ذیل اون اراده های مسلط برنامه ریزی کنیم، هماهنگ با اون اراده ها برای عبور از یک مرحله به مرحله دیگر. بنابراین ببینید این یک ضرورت است که تلقی که ما در فلسفه تاریخ از تاریخ اجتماعی بشر و تحول این تاریخ، مراحل تحولش، عوامل دخیله در تحول داریم، اون تلقی در برنامه ریزی ما تأثیر میگذاره.
گفتمان، رسانه مرجع علوم انسانی.
دوم این که تلقی که ما از تحولات تاریخی و عوامل اثرگذار بر تحول و مسیر حرکت تاریخ داریم، دخیل است در این که ما معتقد بشیم که میتوانیم یک تمدن دینی داشته باشیم. اگر فرض کنید رویکرد شما در فلسفه تاریخی رویکرد مادی است، غالب این هستید که ماده از یه نقطه شروع شده، نمیدونم حالا بیگ بنگ هرچه اسمشو بذارید، یه درک کور مبهم که از یه انفجاری شروع شده، گسترش داره پیدا میکنه، بعد تبدیل شده به فرض کنید محیط زیست ما، بستر پیدایش حیات فراهم شده توی حرکت جبری مادی، بعد جبرن این حرکت ماده به پیدایش حیات رسیده، در پیچیده تر شدنش به انسان رسیده، اضطرارها انسان رو به حیات اجتماعی سوق دادن، حیات اجتماعی انسان هم تابع جبر مادی حرکت میکنه، این جبر مادی هم از یه نقطه شروع میشه به یه نقطه ختم میشود، همه عوامل اثرگذار هم عوامل مادی هستن، فرهنگ هم تابع عوامل مادی درست میشه، ادیان هم تابع عوامل مادی شکل میگیرن، بنابراین فرقی بین فرهنگ مذهب و فرهنگ ادیان و فرهنگ های دیگر نیست. فرهنگ ها فقط تفاوتی که دارن فرهنگ های سنتی و فرهنگ های مدرن هستن، حرکت از سنت به سمت تجدد هست، همه هم مادی هستن. این روی کرده داشته باشید، یعنی بگید ادیان هم از کنش های مادی پیدا شدن، عوامل مادی هستن که تاریخ بشر رو از جمله ادیان رو، مذاهب رو، فرهنگ ها رو شکل میدن و از یه مرحله جامعه بشری به مرحله دیگر عبور میدن. حالا فرق نمی کنه که شما مثلا وقتی طرفدار مکتب مادی هستید چه مراحلی رو برای تکامل تاریخ طی بکنید، فلسفه مادیتون چی باشه، فلسفه تاریخ مادیتون چی باشه، چه مثلا قائل به منطق دیالکتیک و ماتریالیزم دیالکتیکی بشید و بعدم فلسفه تاریخ و اندیشه فلسفه تاریختون هم مبتنی بر او باشه، ماتریالیزم تاریخیتون ماتریالیزم دیالکتیکی باشه، یا نه به گونه دیگه ای تحلیل بکنید، چه ادوار زندگی بشر رو از مثلا دوران کمون تا کمون تعریف بکنید، چه به گونه دیگری تعریف بکنید، مهم نیست. این رویکردهای مختلفی که در فلسفه تاریخ در قبل شکل گرفتن که عمدتاً هم در سده های اخیر و به ویژه در سده اخیر هستن، اینها اگر نگرششون با عالم نگرش مادی باشه و فلسفه تاریخشون فلسفه ایست که تحولات تاریخی اجتماعی بشر رو بر اساس یه جبر مادی تحلیل میکند، طبیعتاً بر این اساس دیگه جایگاهی برای تمدن دینی نیست. شما نمیتونید تمدن اسلامی تعریف بکنید. یک حرکت جبری کور هست، اولا اراده های مادرش فعال نیستن، اثرگذار نیستن به طور جد، و ثانیاً این حرکت جبری هم حرکت جبری است مبتنی بر قوانین مادی. بنابراین بحث پرستش خدا و توحید و ایجاد تمدن الهی و مبتنی بر پرستش الهی بی‌معنا میشه.
گفتمان را در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، ساندکلاد و کست باکس دنبال کنید.
پس ببینید، نکته دیگری که در فلسفه تاریخ وجود داره که این بحث رو ضروری میکنه اینه که اگر ما نتوانیم یک فلسفه تاریخ الهی داشته باشیم، به سادگی نمیتونیم از یک تمدن دینی بحث بکنیم. اگر بحث از تمدن دینی بخواد یک بحث دارای یک عقبه فکری جدی باشه، باید مبتنی بر یک نگرش به سنن الهی حاکم بر تاریخ باشه، مبتنی بر اون سنن ما بحث از یک جامعه دینی و یک تمدن دینی بکنه. و حتی ما نمیتونیم بحث از حقانیت حکومت دینی بکنیم، بگیم ما باید حکومت دینی داشته باشیم، حکومت دینی برای پیشرفت دینی بشر برنامه ریزی بکند، الا اینکه فلسفه تاریخ دینی داشته باشیم. اگر شما یک فلسفه تاریخ خاص خودتون داشتید که توانستید تکامل تاریخ رو مبتنی بر فرهنگ خودتون تعریف کنید، وقت میتونید بگید این تکامل تاریخی خاص با حکومت دینی فراهم میشود. حکومت‌های غیر دینی نمیتوانند این تکامل رو فراهم بکنند. برای اینکه به این تکامل برسیم باید حکومت دینی داشته باشیم. بنابراین یک معقولیتی پیدا میکنه حکومتتون. اگر بخواید از عقلانیت برخوردار بشه حکومت دینی، باید بتوانید تکامل تاریخ رو مبتنی بر دین تعریف کنید، بعد بگید برای رسیدن به تکامل نیاز به یک حکومت دینی داریم. به تعبیر دیگه آرمانی رو که حکومت دینی دنبال میکنه چیست؟ آیا تکامل خاصی است یا دنبال تکامل حیات بشر نیست؟ اگر دنبال تکامل نباشه که انه یک مشروعیت اجتماعی نداره، یک معقولیتی ندارد. معقولیتش به این است که بتواند به دنبال یک تکامل باشه. و اگر بخواد تکامل خاصی رو دنبال بکنه، حتما بعد شما به یک فلسفه تاریخی معتقد باشید که در اون فلسفه تاریخ تکامل دینی جامعه رو تعریف میکنید، بعد بگیرید تکامل دینی از بستر حکومت دینی فراهم میشود. بنابراین دفاع از حکومت دینی کنه او از پایگاه فلسفه تاریخ، دفاع از عقلانیت حکومت دینی از پایگاه فلسفه تاریخ دینی ممکن است. در واقع یک نوع پایگاه عقلانیت حکومت دینی است فلسفه تاریخ دینی. وقتی میتوانید صحبت از تمدن دینی و حکومت دینی بکنید و بگید معقول است ما در قبال تمدن مادی دنبال یک تمدن دینی باشیم و برای رسیدن به اون تمدن یک انقلاب بکنیم، این انقلاب تبدیل بشود به این نظام دینی، بعد بشود مثلا دولت دینی و اسلامی، بعد بشود جامعه دینی، بعد بشود تمدن دینی. وقتی این معقول است که شما دارای فلسفه تاریخی باشید که در این فلسفه تاریخ تکامل دینی تاریخ، تکامل تاریخ بر محور سنن الهی و حتی پایان تاریخ دینی عصر ظهور تعریف بشه. ولی اگه شما پایان تاریخ رو مثلا در فلسفه تاریخ خودتون مثلا همون پایان تاریخ فوکویاماهایی میدونید، مثلا میگید همون تعریفی که اون میکنه، اون پایانی که اون میگه، میگه لیبرال دموکراسی نقطه پایانی تاریخ است، شما میتونید بر اساس این روی کرد دفاع از تمدن دینی بکنید، دفاع از حکومت دینی بکنید. میتونید بگید معقول است حکومت دینی، حکومت دینی میخواد چیکار بکنه؟ اگر مرحله پایان تاریخ، مرحله تکامل یافته زندگی اجتماعی بشر، مرحله آرمانی زندگی بشر، مرحله ایست که بشر به نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی دست پیدا میکنه و این نظام اختزاعات تمدنی خودش رو ایجاد میکنه. اگر این رو مرحله پایانی میدونید، پیداست که دیگه با این رویکرد حکومت دینی معقول نیست اصلا. خیلی ها که دنبال جهانی شدن و پذیرش جامعه جهانی هستن بر همین اساس است. کسایی که ایده پیشرفت رو که ادامه همون ایده ترقی است با به اصطلاح نوآوری ها قبول میکنن، دیگه نمیتونن حکومت دینی و جامعه دینی و تمدن دینی رو بپذیرن.
در هر جایی که این اپیزود را میشنوید کامنت بگذارید. نظرات شما باعث بهبود پادکست میشود.
برنامه ریزی که ما برای پیشرفت اجتماعی میخواییم بکنیم تا مقیاس ایجاد یک تمدن، یعنی الگوی پیشرفت ما، و بعد از این مهمتر برنامه ریزی که میخواییم کنیم برای جهانی سازی، برای ایجاد یک دولت جهانی، برای ایجاد یک تمدن جهانی. این مبتنی بر همین تلقی است. و اینم عرض بکنم، همیشه جامعه های موحدین یک چنین تلقی داشتن. این که در طول تاریخ جامعه موحدین استحاله در جامعه کفار نشده و مسیر مستقل خودش رو طی می‌کرده، بر پایه همچین روی کردی بوده. معتقد بود است که جامعه جهانی به سمت جامعه عصر ظهور حرکت میکنه. همه انبیا جامعه موعودشون جامعه عصر ظهور بوده، همه ادیان الهی جامعه موعودشون جامعه عصر ظهور بوده که بر محور یک خلیفه الهی، خلیفت الله، یک انسان معصوم اتفاق میفته با ویژگی هایی که دارد. این در واقع یه رویکرد فلسفه تاریخی است و همین نگرش بوده که مانع استحاله جامعه انبیا میشده. انبیا اگر اقدام میکردند، این اقدام ها معطوف به یک امر تاریخی بوده و از انبیا برای عصر ظهور بیعت گرفته شده. از انبیای اولوالعزم که پرچمداران تاریخ هستند، برای دوران ظهور، برای وجود مقدس امام زمان عهد گرفته شده بر اساس معارف ما. اولوالعزم شدن به خاطر همین که صاحب عزم بودند و نسبت به حضرت و ولایت حضرت که ولایتی است که تاریخ بر مدار او ساخته میشه، عهد بستن.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.